بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این رسید که در خرید و فروش سهام عرض کردیم که دو جور خرید و فروش سهام وجود داره، مربوط به یکی سهم با نام، یکی سهم بی نام. بعضی سهم ها سهم هستش که مشخص نیست مال کیه به تعبیر، و یه سهمی هست که معلومه ثبت شده است که این سهم سهم فلان شخص و سهم با نام هستش. برای تولید این سهم مثلا بی نام ضوابطی وجود داره، به طور عادی سهم ها از اول با نام هستش. سهم بی نام برای اینکه سهم با نام تبدیل شه با یه تشریفاتی تبدیل میشه به بی نام. برای خرید و فروش اینها دو تا ماده قانونی وجود داره که این دو تا ماده قانونی هر دوش رو میخونن. بحث‌های خردریزی سهم بینام داره که بعداً میخواییم بحث میکنیم. اون بحثی که میخواییم واردشیم سهم بانام هست، فروش سهم بانام، راجع به اون میخواییم صحبت کنیم. اما من هر دو تا ماده رو میخونم، ماده 39 و ماده 40 لایحه ارزم به حضورتون که اصلاح سلام علیکم رسیدنتون داره. حالا آقا چه داره؟ آره، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 39ش راجع به فروش سهام بینامه. تعبیرش اینه، میگه سهم بینام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود. یه سند در وجه حامل چه جوریه؟ مثلا فرض کنید چک در وجه حامل داده شده. خب این چک رو هر کسی ببره بانک، بانک میگه شما مالک این چکی، پولش رو بهش تحویل میده. این هم سهم بینام هم اینجوره، سهم رو میبره پیش شرکت، میگه من میخوام تو مجمع شرکت کنم، مجمع عمومی، میگن بسم الله شما اینقدر سهم بینام دستته و شما رو به عنوان شرکت که فردی که تو مجمع مجوز میگیری حق رأیت هم این تعداده، بفرمایید برید تو جلسه شرکت کن. پس سهم بینام در وجه حامله، یعنی و نتیجهش هم اینه که ملک دارنده یا اونه، هر کسی دستش باشه این برگه مالک سهم به حساب میادش، مگر خلاف آن ثابت شود. مگر اینکه کسی بره بگه آقا ایشون اومده در خونه ما یه مش سهم رو از تو گاوصندوق من برداشته، حالا آورده شرکت داره سهم بینام رو اونجا خرجش میکنه، یعنی میادش خودش رو مالک. حالا پول حواله ممکنه اصلا نباشه، این تنظیم به عنوان حواله تعبیر کرده، به عنوان یه سندی هستش که نشان دهنده اینه که طرف چقدر حق و حقوق داره. این یه قسمت. این قسمت ظاهراً برداشت اینه که بر اساس قاعده ید این کار انجام شده، ولی در واقع حالا توضیح خواهیم داد بعدن که این در واقع قاعده ید نیست، یه چیزی شبیه قاعده یده. این که میگه کسی که دارنده اونه مالکش شناخته میشه، یه چیزی شبیه یه واسطه این وسط احتیاج داره، توضیح میدم. حالا این گونه سهام نقل و انتقال اگر بخوام بدن چیکار میکنن؟ نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل میآید. اگه من خواستم این سهم رو به شما منتقل کنم، سهمو میدم به دست شما، شما میگیری سهمو، این میشه مال شما سهم. حالا اگه خواستم در ازاش پول بگیرم، طبعا پولم ازتون میگیرم. تعبیر اینه، نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. این بحث ماده 39 رو بعداً بحث می کنیم، اما ماده 40 رو می خواهیم واردشیم. ولی باید ذهنیت سهم بینام رو خدمتتون می دادن تا تفاوتش با سهم بانام مشخص شد. ماده 40 مربوط به سهم بانامه. انتقال سهام بانام که مشخص این سهم مال چه شخصی هستش، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. ثبت چیز خود شرکت برای خودش یه دفتری داره که معلومه چه کسانی سهام داره این شرکتند، افراد، آدرساشون اینا. چون بعدم مخصوصا اگر سهم هنوز کامل نشده باید برن تعهداتشون رو بگیرن ازشون دیگه. پس این یه دفتر ثبت سهامدارها توی شرکت وجود داره برای این کار. یه چیزی هم که سازمان ثبت ارزم به حضورتون که شرکت ها هستش، که توی شرکت هایی که نه شرکت های سهامی عام، تو شرکت های سهامی مثلا خاص که معلومه 5 نفرن 6 نفر آدم مشخص سهامدار شرکتن، هر تغییری بخواد انجام شه باید به اونا اطلاع بدن بعدن که سهامدارهای این شرکت این 5 نفر بودن، یه نفرشون تغییر در سهمش ایجاد شد، بره توی اونجا ثبت بشه. پس یه مسئله مربوط به اطلاع دادن به سازمان ثبت شرکت ها هست. توی سهامی خاص ها این مسئله مطرح میشه و توی یه سری از سهامی های دیگه که شبیه اونه، اما شرکت چون تغییرات جدی در اصل شرکای خاص دیگه 6 نفر و 8 نفر آدم، اینا باید بالاخره تکلیفشون رو مشخص بکنن که مال مال کیه، به عنوان کی شناخته میشه. اما تو سهامی عام لازم نیست به سازمان ثبت شرکت ها اطلاعی داده بشه، ولی تو دفتر ثبت ارزم به حضور تو سهامدارهایی که تو خود شرکت هست اونجا باید اطلاع داده بشه. خب انتقال سهم بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده، یعنی اون کسی که فروشنده است، و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند که آقا من این مال رو منتقل کردم به دیگری. این کار رو باید بکنه. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، حالا فرض کنید یه وقتی که سهم کامل پرداخت شده دیگه تعهد این وسط وجود نداره، شخص سهام داره، همه سهام هم مبلغ اسمیش رو پرداختن، بدهی به شرکت نداره، تعهدی نداره که اگه شرکت درخواست کرد بپردازه. خب این فقط میگه آقا از این به بعد من مالک نیستم، فلانی مالک هستش، همین، این مال دیگه در ملک من نیست، من انتقال دادم به یکی دیگه. خودمون بیاد بگه که آقا این سهام رو من گرفتم مثلا، اونم که امضا کرده که به یکی دیگه انتقال داده، من صاحب اینم. اما در جایی که سهم سهمیه که هنوز مبلغ اسمش کامل پرداخت نشده، یه تعهدی در قضیه هست، علاوه بر این که فروشنده باید اعلام کنه امضا کنه، باید نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بره معلوم باشه به کی داده، بقیهش هم از این به بعدم میرن یخه اونو میگیرن، میگن آقا بقیه یه پول سهم رو بپرداز. پس هم فروشنده هم خریدار باید امضا کنند. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. این هم که چیز مهمی نیست. هر این جمله مهمترین جملهش این قسمتشه. اون قبلی ها یه سری بحثای تشریفات ممکن بود باشه. این قسمت هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. یعنی انگار اصلا معامله ای انجام نشده، من سهم بانام رو به شما منتقل میکنم، نمیرم جمعه است اصلا، نمیرم شرکت ثبت کنم، امضا کنم، اعلام کنم، فردا یه اتفاقی میفته پشیمون میشم یا هر چیزی، معامله گویی اتفاق نیفتاده، تو میری به شرکت میگی آقا من مالکم، اینم برگه های سهام با نام فلانی که به من داده، من اینقدر بهش پول دادم، میگه امضا نکردی به من چه، نیومده امضا بکنه که، اصلا معامله اتفاق نیفتاده، برای شرکت هیچ اعتبار نداره. شخص ثالثی میرم اینو به یکی دیگه منتقل میکنم، میگم فلانی میره اعلام میکنه که انتقال داده اینو، بیا این مال تو، تو هم برو بگو که من مالک شدم. میگه خب هنوز که نرفته اونجا اعلام بکنه، این تو مالک نیستی، مالک خودشه. نه میگه بالاخره تو مالک نیستی که داری به من میدی پول، از من میخوایی بگیری، خب در واقع در... میگه اصلا بی اتفاق نیفتاده بود، همین دیگه. مسئله اینه که اینا، سلام علیکم، خسته نباشید، مسئله اینه که این مسئله رو چجوری باید حلش کنیم، یعنی این بحث اینه که و اثراتی که داره این مسئله توی بین قضات و یه سری یه چند تا از این احکام رو یکی از دوستان ما فرستاد برای ما، احکام اولیه و تجدید نظر و اینا، که اختلاف نظر وجود داره که اصلا این ماده قانونی از نظر مفهوم معناش، این ماده قانونی داره میگه اگر نرفتند توی دفتر شرکت این تشریفات رو انجام بدن، این کارها رو امضا کنند، آدرس بدن و امضا کنن و این سند رو پر بکنن، اگر چنین ثبتی در خود شرکت انجام نشد، بعضی ها گفتن اصلا معامله ای تحقق پیدا نکرده، هیچ چیزی نیست، معامله ای در کار نیست، باطل باطل. بعضی هم قضات نظرشون اینه نه، این به معنای تشریفاتیه که باید رعایت بشه، اگر این تشریفات رو رعایت نکردند، ما الزام میکنیم که باید بیان این تشریفات رو رعایت کنن. امکان نداشت، قاضی به شرکت دستور میده میگه شما خودت ثبت کن که این مال منتقل شده به نفر بعدی. چرا؟ چون معامله به طور عادی انجام شده و طبق قوانین حقوق مدنی، جز قانون مدنی، هر دو نفری میتونن با هم دیگه یه معامله رو انجام بدن، با هم قراردادی ببندن، جز حقوق دن فرض کنید نامعین اصلا، این بالاخره منتقل شده به اون یکی مال. ثبت شرکت توی دفتر شرکت بیشتر از یه کار تشریفات ثبت بیشتر نیستش، الزام میکنیم که ثبت باید بکنید. بین اینا هم اختلاف افتاده، یعنی خود قضات هم در این که اصلا این ماده ازش چی فهمیده میشه توشون اختلافه، استدلالایی هم مطرح کردن. حالا ما میخواییم ببینیم اصلا یه همچین چیزی هم از این ماده میشه فهمید یا نمیشه فهمید، حالا یه مسئله است، و اینکه ما از نظر شرعی میتونیم با کدومش موافقت کنیم. برای این بحث که میخواییم واردش بشیم، این مسئله باید توجه داشته باشیم به کلن این دفتر ثبتی که اسمش هست دفتر ثبت سهام، این دفتری که تو خود شرکت ثبت میکنه که سهامدار کیه، این ثبت و این دفتر چه کار است این وسط، تکلیفش باید از این نظر مشخص شد. دو احتمال داره مطرح میشه، یک، این ثبت مثل معمول ثبت ها مستقل از معامله است و فقط یک سندی است که حکایت میکنه واقعیت چیه، نقل و انتقال کی مالکه، یه سندیه که مشخص میکنه چه کسی مالکه، یه سندیه که مشخص میکنه نقل و انتقالی اتفاق افتاده. دفتر ثبت این مثل اسناد دیگه است. شما یه خونه رو خرید و فروش میکنید، ثبت میرید تو دفتر ثبت، اونجا سند میگیرید، سند حکایت میکنه که شما مالک هستید، میرید ثبت میکنید، نقل و انتقال رو معلوم میشه شما خرید و فروش رو انجام دادید. توی دفتر با ثبتش خرید و فروش انجام نمیشه، گویی خرید و فروش جدا مستقل داره انجام میشه. ممکنه که همون لحظه هم این کار انجام بشه، ولی ثبت غیر از واقعیه که داره اتفاق میفته. ثبت ازدواج میکنید، میرید تو دفتر ثبت ازدواج، ثبت میشه، یه برگم بهتون داده میشه، با امضا و ثبت توی دفتر عقد ازدواج تحقق پیدا نکرده، عقد ازدواج مستقل تحقق پیدا کرده، ثبت میشه، طلاق مستقل تحقق پیدا کرده، اونجا فقط یک سندی براش ثبت شد. این یه طرفه، یه احتمال در مسئله است. با این احتمال که بگیم الان هم دفتر ثبت شرکت، ثبت سهام شرکت، این دفتر هم یه سندی بیشتر نباید باشه مثل بقیه ثبت ها، این در هر صورت یه سندی بیشتر نیست. خب این که یه سندی بیشتر نیست، ما با این جمله‌ای که داره هر انتقالی بدون رعایت شرایط فوق از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتباره، اینو پس چجوری باید معنا کنیم؟ چجوری؟ با این که سند باشه مثل بقیه اسناد، و بقیه اسناد معامله انجام میشه، ثبت نشده، بعد میرید اثبات میکنیم، میگید آقا معامله انجام شده، خب حالا میخواییم ثبتش کنیم. یا توی دفترخونه، دفترخونه خودش شاهده، میگه بیایید امضا کنید ثبت شد، معامله انجام شد. یا اینکه دفترخونه شاهد قضیه نیست و بعدن میان میرن دعوا میکنن، به قاضی شکایت میکنن، میگن آقا یه نقل و انتقالی انجام شده، الزام کنید که مثلا طرف مقابل بیاد تو دفترخونه اون کسی که ازش شکایت شده امضا کنه اینو، یا برای ما اعلام کنید یه سند به اسم من بخوره، بره نمیدونم اداره ثبت سند برای من بخوره. ولی چون معامله مستقل این، اما بالاخره اعتبار داره دیگه، معامله بدون اسنادش اعتبار داره، نقل و انتقال ملکیت بدون اسناد نقل و انتقال شد.
چه اعتباری داره؟
اعتبارش همین که طرف اگر تونست ثابت بکنه که نقل و انتقال انجام شده مالک محسوب میشه. نه، اگه تونست ثابت بکنه میره سند میگیره. اگر نه، نه اگه تونست ثابت بکنه میره سند میگیره.
اما این که
نه، معامله انجام شده، ثبت دخالتی در معامله نداره. خیلی خوب، حالا مسئله اینه که این جمله داره میگه ثبت دخالت نداره، پس اگه دخالت نداره پس اعتبار داره. این جمله باید بگیم اشخاص ثالث میگه اعتبار نداره، نمیگه اشخاص ثالث بدانند یا ندانند، شرکت مطلع باشد یا نباشد اعتبار نداره، شرکت اینو مالک میدونه. متوجه ای در زمان؟ شرکت توشه شاید میگه به من چون دادی داده باش، من به شما اجازه حضور تو جلسه مجمع عمومی نمیدم، من اونو مالک میشناسم، او بیادش. میدونم سنده، اب نداره، میگه من بر اساس سند، برای این که سند بعدی رو صادر کنه بر اساس سند قبلی عمل میکنم. اون موضوعش میگه من بر اساس سند قبلی عمل میکنم، نه بر اساس مالک که چه کسی مالکه. من میگم این سند هست به این اسم، سند رو بیار، یعنی خریدار رو بیار، معلوم باشه خودت بیار سند رو بیار منتقل کن به یکی دیگه، چون موضوعش سند قبلیه، موضوعش مالکیت قبلی نیستش. اینجا میگه طرف بدون رعایت شرایط دیگه اعتبار نداره. بنابراین باید یه کاریش بکنیم، یا جمله رو یه جوری معنا کنیم یا بالاخره یه کاریش بکنیم. ممکنه که اینجوری بریم جلو مسئله رو. ببینید اینجوری بریم. ببینید شما میتونید. آره اونم یه قسمتی از بحث میرسیم. آره فرمایشتون درسته. نگفته که یه قسمتی از استدلال ها که بهش توجه داشته باشید همینه که ایشون داره میگه. اگه گفته بود کلن این اعتبار ندارد، خب یه حرفی، اما نزد شرکت و اشخاص ثالث اعتبار نداره، اما نزد انتقال گیرنده و انتقال دهنده اونام اعتبار نداره این نقل و انتقال. اینو که نگفته، حداقل این دوتا دیگه، چون بقیه افراد میره تو اونجا، یکی هم شرکت.
اشخاص ثالث شامل
بقیه افراد میشه. خود انتقال گیرنده انتقال دهنده آیا بینشون معامله انجام شده یا نه؟ من قاضی رو کار ندارم، خود دو نفر رو میگم. بین این دو نفر اول مشخص شه، قاضی میادش طرف یکی رو میگیره دیگه. بین این دوتا معامله نمیشه. یکی از استدلال ها اینه، آقا نگفته که کلن بی اعتباره، که گفته اشخاص ثالث نمیتونن باش کاری کنن.
معنی ملکیتی هستش که یکی اینکه خود شخص حق تصرفش رو، یکی اینکه بتونه از دیگران هم منع بکنه. خب که اشخاص ثالث برای شما معتبر نباشه، این ملکیت به معنا نداره.
ملکیت مال اونه، اون یکی معنا داره.
خیلی خوب،
نه که ملکیت کلن، میگن اونو مالک میشناسن.
اونو مالک میشناسن،
انتقال دهنده رو مالک میشناسن، انتقال گیرنده رو مالک نمیشناسن. شرکت هم انتقال دهنده رو مالک هنوز میشناسه، انتقال گیرنده رو مالک نمیشناسه. این دوتا این معنیه، در واقع اینا اعتباری نمی کنند. درست، اما در واقع وقتی مالک نیست که انتقال گیرنده و انتقال دهنده
دو نفر یا نباید تو مالکی یا من که
اهمیت الان قانون داره میگه دیگه، اب نداره، اما الان قانون داره میگه. یعنی ببینید میگه افراد نه، ولی قانون که داره اعتبار میده، قانون داره اعتبار میده. قانون میگه اگه قانونم بگه اعتبار نه دیگران اعتبار میکنند اعتبار داره، نه من که قانون گذارم، نزد هیچ کسی این اعتبار نداره، میشه باطل به قول شما. اما الان قانون داره یه قسمتی رو کنار گذاشته و اونه که بین این دوتا معامله، بین این دوتای خودشون اتفاق افتاده. نمیگه معامله باطله، میگه معامله بین این دوتا اتفاق افتاده. یک حالا میرن پیش قاضی، یکیشون میگه آقا من اینو به اون فروختم، اون یکی می تعهداتو باید او انجام بده، چیز اومده هم من تعهد میخواد، شرکت اومده هم من، یا آقا من از این خریدم مثلا پولشو دادم، سهم رو نمیره امضا کنه، سهم رو نمیده به من. قاضی نگاه میکنه میگه خب طبق چی خرید؟ میگه این مبایعه نامه‌مو، اصلا رفتیم سنده توی محضر زدیم، چون امضا نکردن این وسط سند محضری مشکل حل نمی کنه، باید امضا میکردن، رفتیم تو محضر سند زدیم که من این با این معامله رو انجام دادم. اینم اثباتش، نمیره امضا بکنه طرف دفتر شرکتو. خب قاضی نگاه میکنه میگه خب این معامله بین شماها که اتفاق افتاده و معتبر است، طرف رو الزام میکنه میگه برو مثلا معامله رو انجام. اگر این دخالت داشته باشه و کلن بی اعتبار باشه، قاضی نگاه میکنه میگه شما مثلا این که نصف معامله رو انجام دادید، نصفش رو انجام ندادید، یه بخشی از معامله کلن باید همراه با امضا معامله میشد، شما انجام ندادید، بذاریم کنار. نه، نمیره امضا کنه، آقا پولشو گرفتی پسش بده، معامله اتفاق نیفتاده، پولو گرفتی پسش بده، سند دست توه پسش بده، چون باطله. اما این عبارت یه همچین چیزی نداره که بین دو طرف این معامله صحیح نمی باشد.
بالاخره ما که اینجور
میفهمیم
که
این یه رسمه
از معامله از انجام
نشده داخل. میگم مسئله همینه که این دعوا اینه که
مثلا همین فرضی شما میکنم به یه نفر سالس فروختن فروخت دوباره نفر خریدار به یکی فروخت، این قانون یه بلا اثره درسته، همون فرضی شما میداد با میره الزام کنه رو ثبت کنه، الان میگه که بس دادگاه ثبت کرد پس اون معامله کشف کنه صحیح، ظاهر قانون هستش که معامله
ده. نه که دادگاه انجام داد ما کشف نمی کنیم، ما الان در مقام دادگاه
تازه الان میشه
ما الان در مقام
تفسیر انتقال صورت
نه ما الان در مقام تفسیریم دیگه، یعنی دادگاه که ما هم دیگه اختیار ما هم داریم به عنوان فرض کن
استاد چه اون معامله‌ای که شد باطل بوده.
ها مسئله اینه که از این ماده استفاده میشه معامله نه به اشخاص ثالث بلا اثر، اما بین خود اون دوتا که اثر برقراره یا نه؟
نه هنوز یه مقداری از چیز
همین دیگه میگم این عبارت مشکلش همینجاست دیگه که شما ظهور مطلب چیه
یه مقداری اومده برای
معلومه یه مقدار نیست
معلومه برای این که
معلوم نیستش به اینکه یه مقدارش باشه، اعتبارش نزد دیگران داره میگه که وابسته است به این شرایط و اعتبار ندارد، اما بین خود دوتاشون اگه باطل باشه بین خود دوتاشون هیچ اهمیتی نداره، اون دوتا هم بینشون برقرار نیستش یه همچین معامله، اما چون نگفته بین خودشون دوتا این وسط گیر میکنه، آقا بالاخره منظور اینه که این معامله باطل است، اصلا موضوع صحبت همینه دیگه که اینو چیکارش کنیم، حالا با فرضای مختلف میخوایم بریم جلو ببینیم میتونیم یه تصویری بکنیم که هم جمله رو صاف و صوف کنیم که اعتبار ندارد و درستش کنیم، بعد ببینیم معامله صحیح در میاد یا نه حکمش چی میشه. حالا یکی از چیزهایی که
فهمه قبلا بیرونه همین گفته تمام اسناد مدارک تا وقتی که رسمی دولت نباشه یا قولنامه‌ای باشه یا نوشته‌ای باشه اینا هیچکدومشون دست ما اعتبار نداره.
حالا قولنامه
نمیدونم اعتبار
نداره،
هر
دست نوشته‌ای کلام بود دولت. حالا الان مشکل قضیه اینجاست که سند محضری میره که رفتن تو محضر امضا کرده خریدار فروشنده، دیگه نرفتن توی شرکت امضا کنن.
مثلا سند ماشین شما میری محضر چیز میکنه اونجا نمیرین انتقالشو بزنین توی
نه اون میری انتقالشو میزنه دیگه.
حالا فرضی محضر قبول
فرضی که خب تو مثلا شاید
قبول
کنن.
نه
هر دست نوشته هر دست نوشته تو شاید قاضی قبول میکنه.
قاضی قبول
میکنه کار ندارم، مسئله اینه که الان
من رفتم با ایشون
قلافه
کردم ماشینم
آقا
تو محضرم
اب نداره
الان پلیس ماشینو میخواد بخونه کی میشناسه پلیس؟
پلیس آقا قانون
فرق نه سب نداره پلیس کی میشناسه پلیس میاد من صاحب سند
میشه اب نداره
پس ما اونجا میاد نزد پلیس صاحب سند اعتبار
داره اب نداره اب نداره، مسئله اینه که ملکیت مال کیه؟
ما همین هم رو ما میگه این قانون
تو نزد
اینها اعتبار
نداره. خیلی خوب خب میگم شما خب یه طرف قضیه دیگه میگید ملکیت منتقل شده.
خیلی
خوب خیلی خوب
من همچون که من نزد پلیس
مسئله نیست، بنابر این که ملکیت معتبر شده باشد میاییم میگیم که اینجا ببینید چجوری میشه معنا کرد، بگیم که ممکنه اینجوری بریم جلو، میخوام بگم ما یه ورقه سهم داریم یه خود سهم داریم، ورقه سهم یا عین خارجیه، خود سهم هم قبلا گفتیم اسم معناست اسم ذات نیست، حالا اگر کسی ورقه سهم دستش باشه این ید داره نسبت به این ورقه، میگه این مال منه، این ورقه دست منه مال منم هست به اسم هر کی میخواد باشه باشه، اما آیا ید داره نسبت به سهم؟ آیا اون سهم رو نسبت بهش ید داره که بعد بگیم حالا چون ید داره پس ما مالک بشناسیمش، بگیم الان این دو نفر رفتن معامله با هم انجام دادن ورقه رو داده پولو گرفته نرفتنم حالا امضا بکنن بیان پیش شرکت، یا بیان طرف بگه آقا ببینید من برگه رو آوردم اینجا من مالکم، بره پیش قاضی بگه ببین من برگه را آوردم اینجا، من مالکم. میگه خب تو ید نسبت به این سند داری، اما ید نسبت به سهم که نداری. ید نسبت به سند، نسبت به خونه، یه کسی سند خونه دستشه، یه کسی خود کلید خونه به قول شما دستشه. اسم معناست، ید نسبت، ید که منظور ید نیستش، دست استیلاست. استیلای نسبت به سهم وقتی معنا داره که شرکت اعتبار بهش بده، بگه من تو رو مالک میشناسم، به تو اجازه میدهم که در مجمع تصمیم گیری کنی، دخالت پیدا کنی. اونجاست که شخص استیلا نسبت به سهم داره، و الا استیلای نسبت به سهم نداره، چون چیزی نیستش مشبر کن، به اعتباره. اعتبار میکنه چون تو میتوانی به اعتبار این سهم بیای ازش بهره برداری کنی و حقوقش به دست تو برسه، تو استیلا نسبت به این سهم داری. پس یه امر اعتباری صرفا. این اعتبار توسط شرکت و اشخاص ثالث اگر دخالت داشته باشن شناخته میشه که این آقا نسبت به این سهم مالک است و استیلا دارد. درست رو؟ بنابراین نتیجهش این میشه که بیاییم اینجوری بیان کنیم، بگیم ممکنه معامله رو انجام داده باشید، معامله انجام شده، اما استیلاء نسبت به سهم تحقق پیدا نه. معامله پس مستقل از امضای شما، امضای شما صرفا سند اول از همه، امضای شما یه سند بیشتر نیست، دخالتی در صحت معامله نداره. معامله انجام شده، ولی معامله همین جورکی بدون قبض و اقباض طرفین، خب صرفا یه معامله است که انجام شده. اگر قبض و اقباض کرد، طرف کلید خونه رو داد به تو، سلطنت تو بر خونه حاصل شد، تو هم در ازاش میگی آقا بفرمایید اینم پولو بهت من تحویل میدم. معامله انجام شده، قرار شده سهم مال این باشه، پولم طرف طلبکار پول بشه، پولم مال اون باشه، اما این استیلا تحقق پیدا نمی کنه و مگر اینکه شرکت هم این اعتبار رو بهش بده، و الا شما استیلای نسبت سهم نداری. پس اینجا امضای فروشنده جزئی از معامله نیست. چی کار است؟ قبض و اقباض معامله است. میگه تو بیا معامله رو من برم تو دفتر امضا میکنم، دیگه از این به بعد با این امضا تو صاحب سهم میشی، یه قسمتش به این برگه سهم رو بهت بدم، یه قسمتش هم اینه که من باید این رو امضا کنم توی شرکت تا شما بشی صاحب این سهم. برگه رو حالا داشته باشی، برگه حتی نداشته باشی هم بعدا میرن چون صاحب سهمی اسمت باشه امضا میکنی، تمام میشه میری دوباره المصنج به قول معروف میگیری. مهم اینه که قبض و اقبازش با اعتبار شرکته، و این اعتبار وابسته به اینه که من در شرکت برم امضا کنم و اعلام کنم. پس کاری که اتفاق، پس تصویری که از مسئله میکنی، اگر بگیم این جمله بیشتر از این به ما نمیفهمونه، مثل آقای امام مؤمن که بیشتر از این به ما نمیخواد بفهمونه، بگه آقا معامله صحیحه و الا بین خودشون به هم میخورد، باید بی اعتبار باشه. به قول ایشون معامله صحیحه، یه سری تشریفاته که دیگران چجوری این رو معتبر بدونن میگن ما بر اساس اون کسی که ثبت شده باشه به اسمش معتبر میدونیم. معامله صحیح باشه، پس این وسط امضا چی کار است؟ میگیم امضا کاری که میکنه قبض و اقبازه. چرا؟ چون میگه خب من باید یه چیزی به عنوان قبض و اقباز در نظر بگیرم، این قبض و اقباز منم که باید اعتبار بدم، من شرکت باید طرف رو قبول بکنم، بیادش به عنوان مالک راش بدن. خب اینو باید ثبت بکنید تا من آثارش رو بتونم بار بکنم، بیایید توی دفتر اینو ثبتش بکنید. این کاری این ثبت بنابر این دارم بنا رو میذارم، میگم بنابر این که این ثبت رو بیشتر از اماره برای مالکیت ندونیم، برای مالکیت اماره است، اما خودش باعث تحقق قبض و اقبازه، یعنی بدون این تحقق پیدا نمی کند او قبض و اقباز معامله، ولی انجام شده. یعنی تو این فرض دارم صحبت میکنم دیگه، گفتم با فرض این که بگیم این سند این بقیه سند ها صرفا حکایت میکنه، حکایت از معامله میکنه، اما در این حال که حکایت از معامله میکنه خودش کار کردی که داره اینه که داره قبض و اقباز رو تحقق میدهد.
بلا اثر بودن حالا برای شرکت یا برای
تا انجام باشی. یعنی چی؟ میگه خب با این قبض و اقباز نشده
همه شده
سالش
آخه
بیرمان میگه
سالش
خدا باشیم
کنه
یقین
داشته باشیم خدا باشیم
کنه
در
عادی انجام میدونیم با 60 سال بفروشیم.
مرحله که یه اون شخصای خودش کسی که سامان بنامه بیاد یکی آقا من به ایشون فروختم، ایشون تو جلسه شرکت کنم ولی هنوز فرصت نکردم صرف کنم،
علاقه باید بذارن
دیگه.
نه
بذاره قاعده شما نمی کنه
دیگه، نمیذاره دیگه.
طبق این توجیهی که فرمودید باید بذارن تو
این، نه استیلایی نداره نسبت سهم،
استیلا همواره بود ما از این طریق
استیلا نه اب نداره اب نداره. میگه 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 من شما رو مالک به حساب نمی آورم، وقتی مالک به حساب من شرکت شما رو مالک به حساب نمیارم، مگر اینکه این آدم به شما که فروخته یدم داده باشه
بیاد کاراشو انجام بده،
علاوه بر این که فروخته بیا من الان تو تصویر ید تو تصویر استیلا قبضم کرده باشی، من شما رو من شرکت شما رو میخوام مالک بشمارم، من شرکت میگم این آدم به شما فروخته باشه قبضم کرده باشه،
سبک قبض نیست.
من متوجه نمیشم اگه شما ید رو اماره میدونی شما الان
اومد
نظرش
چرا مقصور بودیم تو این حالی یه باره همیست که بسه برد.